نامه های آثار خودشون رو خودشون می نویسن، فیلم نامه ها رو تو کاملا متوجه میشی که هیچ کس هم به جز خودش نمیتونه کارگردانی بکنه.
دقیقاً مثل تیغ و ترمه.
دقیقاً. ولی اینجا این تفکیکه کاملا قابل مشاهده است و این به نظرم همونقدر که میتونه نقطه قوت برای خطر باشه خطرناک هم هست.
آقای دکتر ادامه.
خواهش میکنم. من فکر میکنم حالا با ترجمه که آقای جعفری هم فرمودن، واقعا پرویز شهبازی فیلماش بیشتر فیلم میزانسن تا با اینکه با وجود تسلطش به درام و عنصرهای در واقع دراماتیک و ساختار دراماتیکش به خصوص شخصیت پردازی، به نظرم فیلم های آقای شهبازی فیلم میزانسنه و فیلم طلا به این دلیل فیلم عالی و شاهکاری نمیشه که اون میزانسن های پرویز شهبازی وار رو خیلی کم داریم توش. عرض کردم فیلم خیلی فیلم سینمای منسوب به سینمای در واقع جریان اصلی یا به قول دوستان سینمای بدن است. یه بخشش هم برمیگرده، حالا شما سوال پرسیدید، گفتم که در واقع ممیزه، یه بخشش اصلا پیشینه و عقبه دوتا تهیه کننده گرامی فیلم که خیلی اصلا کاملا نشون میده که فیلم توی چه مدیوم فکری در واقع قرار ساخته بشه و بعدن هم احتمالا اکران پرفروشی هم خواهد داشت. توی باز ما رگه هایی از در واقع میزانسن های پرویز شهبازی رو توی در واقع فیلم میبینیم، مثل مثلا جایی که کاراکتر دریا میره پیش پدر بزرگش. یکی از ویژگی های مهم کارهای آقای شهبازی انتخاب بی‌نظیر بازیگران غیر حرفه‌ایه برای نقش های کوتاه.
پدر بزرگ فوق‌العاده.
آره، یعنی فوق‌العاده است. یا نقشی که بازیگرش، حالا من اسمشون رو نمیدونم، بازیگر نقش ناصر برادر منصور که خیلی خوب بازی کرده، یا بازیگر آشپز که اصلا میزانسن خیلی ساده ساکن تلویزیونی رو یک پویایی خاصی میده که شهبازی به نظرم استاد این تک لحظه
سر آشپز.
سر آشپز که
من آشپز نیستم عزیزم، من سر آشپز
خیلی یعنی اون این تک لحظه ها و این بازی های درخشانی که از بازیگران غیر حرفه ای که حالا ما به اشتباه بهشون میگیم نابازیگر در واقع گره میگیره، شهبازی توی این فیلم خیلی کمه، ولی تو لحظه هایی که سراغ اینجور کاراکترها میره و از سراغ اینجور بازیگرها میره، فیلم دوباره میشه فیلم شهبازی. یکی از ضربه های اصلی که فیلم خورده به نظرم، با احترام به چهار تا بازیگر اصلیش که به نظرم بازیگران خوبیان، به درد این فیلم نمیخوردن. این فیلم خیلی اگر قرار بود با یه کارگردانی که تو ژانر فیلم میسازه و برای سینمای جریان اصلی، این بازیگرها خیلی بازیگر مناسبی
بازی معمولی بازی های همیشگی خودشون رو
و حتی دو تاشون به نظرم خیلی بازی ضعیفی داشتن، آقای صدیقیان و خانم طباطبایی. ولی واقعیت اینه که اگر مثلا میرفت سراغ یه چهره‌ای که مثل نازنین بیاتی، که فقط نازنین بیاتی تو دربند همیشه بله. درخشان بوده و بقیه بازیاش به نظرم خیلی معمولی
در مجموع نظرم... توجه به صحبت که علی جعفری کرد و تفکیکی قائل شد بین پرویز شهبازی فیلم نامه نویس با پرویز شهبازی کارگردان، شما در یک جنبندی کارگردانی فیلم رو موفق تر دیدید یا فیلم نامه؟
من فیلم نامه رو برخلاف فیلم های پیشین شهبازی، به همه خاطرم فیلم عالی یا شاهکار از دید بنده نمیشه. فیلم نامه هم البته ایراد داره، یعنی از نقطه عطف دور به بعد توی نقطه اوج به نظرم خیلی ایراد پیدا میکنه، یعنی اون روی کرده تقدیرگرایانه ای که در واقع فیلم داره به نظرم فیلم رو به شدت زمین میزنه در پرده سوم. اون بحث در واقع فرار و این اصلا آره، زاویه اصلا روایت اصلا در واقع میشکنه که من فکر میکنم، نمیخوام قصاص قبل از جنایت بکنم، ولی فکر میکنم که تاثیر در واقع اندیشه های شورای پروانه ساخت و فیلم باشه که همیشه فیلمنامه های شهبازی به این در واقع تیغ تیز دوستان تو شورا
آره
به این دیوار همیشه برخورد میکنه، مثل آخر دربند که کاملا مشخص بود مال
آخر اون فیلم
آره آخر اون فیلم نیست. من حسم و فقط دارم میگم، شاید کاملا
دکتر علی میخوام ازتون خواهش بکنم راجع به آخر این فیلم هم یه ذره
ببینید. من فکر میکنم آره من فکر میکنم که ویژگی که فیلم داره پایان بندیش اینه که مسیر روایت قصه دفعه میشکنه توی نقطه اوج و توی مرحله گره‌گشایی. و نکته جالب اینه که با وجود این که میبینیم که کاراکتر در واقع دوتا کاراکتر دیگه در واقع رضا و لیلا اون رستوران رو سوپخوری رو راه میندازن، ولی بازم پایان تلخه، یعنی باز اون تلخی ویژه پایان بندی های کارهای شهبازی رو داره. ولی از منظر در حقیقت نگاه تقدیرگرایانه ای که نسبت به حالا شخصیت اصلی تر یا همون کسی که اگر بشه قهرمان نامید که منصور هست با بازی آقای هومن سیدی نامید، به شدت پایان تقدیرگرایانه بیش از اندازه کلاسیک و دموده ای هست که میگم کارو به مثلا مجموعه تلویزیونی شاید برای شما اتفاق بیفتد یا کلید اسرار نزدیک میکنه.
تو همون صحنه هم من وقتی که میاد و عقب میمونه از گروه
کاملا تماشاگر
فاصله به علی گفتم علی این پولا جابجا شده، نگفتم علی این پولا جابجا شده و الان میخوان این بلا رو سرش بیارن و دقیقاً این اتفاق میفته.
دقیقاً به خاطر اینکه برای اینکه کاملا بر مسیر ژانر و کلیشه ها و مؤلفه های ژانر چه تو فیلمنامه حرکت کرده، حتی توی کارگردانی، میگم کارگردانی تک لحظه های شهبازیوار داره. مثلا شما نگاه بکنید میزانسن ورود کاراکتر دریا به خونه موقعی که ناصر و مملی دارن در واقع پی سی بازی میکنن و هومن سیدی منصور توی بالکنه، فقط از شهبازی برمیاد که انقدر تسلط به جزئیات، واقعا فیلمامون خالی از در واقع جزئیات.
آره ولی این
کاملا صحنه شهبازیواره، ولی توی این فیلم خیلی کمه این صحنه ها، در صورتی که تو فیلم مثلا توی یه فیلم ضعیفی مثل مالاریا که خیلی سطحش پایین تر از فیلم به نظرم تلاست، باز اون میزانسن های شهبازیوار خیلی توش زیاده، اون ایراد اون فیلم فیلمنامه بسیار ضعیفشه. ولی الان توی این میگم
فیلمنامه خوبه،
کارگردانی
نگارش فیلمنامه خیلی عقب تر از کارگردانیه به عبارتی به نظرم میرسه، من قضاوتی ندارم، اما به نظر میرسه که فیلمنامه رو شاید آقای شهبازی برای ساخت خودش در ابتدا ننوشته. بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، از فرصتی در اختیار ما گذاشتین، ممنون است.
سپاس فراوان از شما جناب آقای دکتر پرتو که در کنار ما بودی در برنامه زن. جناب آقای امیرزا نوری پرتو، ببخشید من نام شما رو یه لحظه بین کاغذو گم کردم، جناب آقای دکتر امیرزا نوری پرتو منتقد و مدرس دانشگاه که با ما همراه بودی، سپاس. و 6 دقیقه است و زمان اون رسیدی که همراه بشیم با سعید زار محمدی. آقای زار محمدی ما میشنویم گزارش شما رو، بفرمایید.
سلام خانم استاختوار و خدمت شنوندگان خوبه برنامه برداشتی و هفت، دوباره سلام عرض میکنم، در خدمت یکی از دوستانی هستیم که خوب ابتدا خودش رو معرفی میکنه و بعد راجع به فیلم هایی که دیدن با ایشون صحبت میکنیم.
من بهنام حسینی هستم، در خدمتتون هستم.
خب آقای حسینی چه فیلمایی رو تا به امروز که همه رو فکر کنم دیدید، ولی خب چه فیلمایی رو بیشتر دوست داشتید؟
تا فیلمایی که تا امروز دیدم به نظرم فیلم قصر شیرین آقای میرکریمی، هم به لحاظ فیلمنامه هم به لحاظ کارگردانی و عناصر دیگه از بقیه فیلم‌ها نظرم بیشتر جلب کرد.
فیلم بعد جشنواره چی بود امسال؟
تا دلتون بخواد فیلم بد داریم.
حالا بدترین ها مثلا
اگه بخوام یه نمونه مثال بزنم، حتما زهرمار آقای جواد رضویانو مثال بزنم.
شما هم با این موافقید که اگر تو جشنواره نمیومد میتونست گیشه خوبی داشته باشه؟
سوال اصلی من اصلا همینه که چطور میشه همچی فیلمی، یعنی هیئت انتخابش خودش چی فکر کرده که همچی فیلم رو تو جشنواره میپذیره؟
من اینو میخوام قیاس کنم با فیلم مثلا هزار پای آقای عطاران که تو جشنواره نیومد و فروش 40 میلیاردی داشت، اگر کار آقای رضوی هم نمیومد میتونست یعنی فروش گیشه بالایی داشته باشه به نظر شما؟
به نظرم تأثیر چندانی نداره، چون مخاطبی که اون فیلم‌ها رو دنبال می‌کنه خیلی به جشنواره اعتنایی نمی‌کنه عملاً، ولی شاید تأثیر اندکی می‌داشت.
اصلا رابطه بین جشنواره فجر و گیشه فیلم‌ها در ماه‌های بعد جشنواره رو شما تایید می‌کنید و چگونه است این رابطه؟
این بستگی داره که شما از چه زاویه بهش نگاه کنیم. این که مثلا مناسبت‌ها خیلی تأثیر داره، یا حال هوای جامعه، و اینکه چقدر مردم توی اون برهه‌ای از زمان نیاز دارن که مثلا بخشی از اوقات فراغتشون رو با سینما پر کنن. مثلا چه می‌دونم ایام عید قاعدتاً یک کمی متفاوت از ایام تابستان، و این خب برمیگرده به تهیه کننده و شورای اکران و نمیدونم این حرفا که چجوری یه فیلم رو جلو عقب کنن توی ته سال که بتونن مثلا بهتر یا بدتر بفروشه. اینکه رابطه مستقیمی و معناداری بین جشنواره پذیرفته شدن فیلم در جشنواره، نمایش در جشنواره و فروشش ما بخوایم در نظر بگیریم، به نظرم اینطوری نیست.
یعنی سالهای قبل اینطور بود ولی یه ذره یعنی
هر چی که میگذره کمی تاثیر کمتر میشه. اینم دلیلش به نظرم ظهور و بروز شبکه‌های اجتماعیه. یعنی شما امکان دارین که انتخابات فراوانی داشته باشین و البته کلا هم روی فروش سینما خوب تاثیر میذاره. غیر از اینکه حالا ما جشنواره ریز و درشت هم در طی سال کشور داریم دیگه، غیر از جشنواره فجر، و به نظرم این تاثیر همونجوری که شما میگی کمتر شد.
مستندها و انیمیشن ها رو چطور دیدید؟
مستند خوب دیدم یک دوتا، مخصوصا مستند دلبند آقای یاسر طالبی به نظرم بی نظیر بود و خیلی متاسفم که موقع اکرانش خیلی خلوت بود و یکی دو سال میشتن توی پردیس اکران نداشتش. از طرف دیگه یه مستند دیگه ایرم روز اول دیدم، خانه‌ای برای تو، اونم به نظر مستند آبرومند و خوبی بود، هرچند که بازم میگم مستند دلبند آقای یاسر طالبی خیلی بی نظیر بود.
این که در حقیقت درست و درمون و استخوندار اکران نمیشن مستندها، نظری در مورد دارید؟
به نظرم این نکته اینه که در همه دنیا اتفاق میفته. بالاخره فیلم مستند دایره مخاطبش خیلی گسترده نیست و عملا همه جای دنیا اسپانسرها و کمک‌های دولتی یا نهادهای غیر دولتی و مردمی هستن که از مستندها حمایت می‌کنن یا جشنواره‌ها. ولی اینکه حالا ما سینماهایی رو اختصاص دادیم برای مستند و یا این حالا خب شبکه مستند هم داریم، این کمک می‌کنه که مردم با مستند بیشتر آشنا بشن و دنبال کنن. به نظرم
فضای کلی جشنواره امسال چطور می‌بینید؟
جشنواره امسال به نظرم به لحاظ اجرا که خیلی خوبه، مشکلی اجرایی که به نظرم وجود نداره، ولی نسبت به سال قبل یه نکته که متفاوته اینه که امسال فیلم‌های متوسط بیشتری داریم. پارسال فیلم‌ها دو دسته بودن، یا خیلی خوب بودن یا خیلی بد بودن، ولی امسال فیلم‌ها بیشترشون متوسط.
از شما خیلی متشکرم، لطف کردید.
خوشحالم، روز بخیر، خدافظ شما.
تشکر می‌کنم خانم ساختبار، من در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان از شما سعید زار محمدی. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، برداشت 37 رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ، برنامه‌ای که به فیلم‌های 37مین جشنواره فیلم فجر می‌پردازه. کارشناسان برنامه ما علی جعفری و همینطور آقای مصطفی محمودی، منتقد و روزنامه‌نگار، اینجا حاضر هستند و قراره که ادامه صحبت‌هایشون رو درباره فیلم‌هایی که روز گذشته در پردیس سینمایی ملت اکران شده بشنویم.
خب مصطفی، اولین فیلمی که دیروز بعد از فیلم مستند دلبند اکران شد، فیلم خون خدا به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی بود. بله. که سال گذشته فیلم انزوا رو در جشنواره داشت. بله. اون فیلم هم اولا موافق مخالف خیلی زیاد داشت.
بله.
عده‌ای معتقد بودن که جز فیلم‌های قابل اعتنای جشنواره 36ام بود اون. بله. فیلم، و عده‌ای دیگری معتقد بودن که فیلم علارغم ظاهری که سعی می‌کرد ظاهر جذابی باشه، در درون خودش حرفی برای گفتن نداشت. نه. همون موقع هم یادمه که آقای علی عباس میرزایی معتقد بود که فیلم اگر شرایط درست اکران پیدا بکنه، فیلم انزوا میتونه یه اتفاق خوب رو رقم بزنه در اکران، اما موقعی که زمان اکرانش رسید فیلم توجه آنچنانی بهش نشد. آقای علی عباس میرزایی همون زمان خیلی مصاحبه کرد، گفتگو کرد، این رو از شرایط اکران به شدت ناراضی و معترض بود. اما به هر حال من فکر می‌کنم که با همه این احوالات، اون چیزی که در اکران اتفاق می‌افته به هر حال میتونه مشخص بکنه که فیلمساز در کجای کار خودش قرار گرفته. هر چقدر شرایط خیلی بد یا خیلی خوب باشه، به هر حال فیلم داره کارکرد خودش رو نشون میده. امسال خون خدا ولی یه داستان دیگه ای داشت.
نکته که میگی درسته دیگه. مثلا در اکران نوروز امسال یه فیلمی بود که اصلا بهش امیدی نبود، یعنی همه کارشناسا و منتقدا و اهالی اکران میگفتن این فیلم قطعا تو اکران موفق نیست، اما دیدیم اومد بدون هیچگونه سر و صدایی 10 میلیارد تومان هم فروخت. حالا درست. اسم فیلم رو نمیخوایم بیاریم. نکته که میگه درسته، به هر حال خود فیلم میتونه شرایط خودش رو در اکران تعیین بکنه. ضمن این که من معتقدم که آقای عباس میرزایی در واقع یه جوری توی سینما، به اعتقاد من، حالا که به هر حال نزدیک به 3 دهه است دارم تو سینما کار میکنم، مسیر رو داره اشتباه میره. یعنی توی سینمای ایران با این شرایط، با این روابط، با این ارتباطات، دنبال حاشیه های بیش از حد رفتن. همین چیزی که ما، خودت میگی، در انزوا سال گذشته شاهد بودیم، تو اکرانش بود، امسال هنوز جشنواره شروع نشده راجع به این فیلم شروع شد. این حاشیه ها جواب نمیده. ما نمونه قبلیش رو هم داشتیم، من نمیخوام حالا نام ببرم، ولی با خود شما در همین رادیو فرهنگ گفتگو کردیم با یک کارگردانی که فیلمش هم در جشنواره امسال بود، میگه حاشیه ها دست از سر من بر نمیداره. بله. خب فیلم خونه خدا به نظر من یه فیلم خیلی شخصیه.
درست.
خیلی فیلم دلیه و به نوعی شاید بگم حالا سینما نیست. علی، درسته که حالا شاید فیلمساز، عوامل تهیه خواستن به هر حال ارادت خودشون رو به ساحت مقدس آقا ابو عبدالله ارائه بکنن، اما خب واقعیتش ببینید با نیت که نمیاد.
آره، سینما اتفاق نمیفته.
سینما اتفاق نمیفته. فیلم نمیفروشه، مخاطب نمیاد.
اصلا اون هدف هم برآورده نمیشه.
و برآورده نمیشه. یعنی شما دیروز، من خیلی غصه خوردم چون میدونی که ژانر سینمای دینی، سینمای دفاع مقدس، سینمای کودک برای من و تو خیلی مهمه اینکه پا بگیری. اینکه دیدم یک فیلمی با وجهه دینی از دقیقه 15 هم 20 هم مردم
سالن خالی میشه،
از سینما میان بیرون. درسته. تازه اینا منتقدایی هن که یا اهالی رسانه مثل من و شما که اصلا اومدیم اینجا
که ببینیم
7 10 ساعت بمونیم
و ببینیم. بله.
خب میخوایم بریم بیرون چیکار کنیم چون جایی نمیتونیم بریم تا ساعت 11 12 شب. این خروج خیلی برای من دردناک بود چون من دوست می‌دارم در این برهوت ساخت فیلم دینی و کمبود فیلم دینی در سینمای ایران حداقل آثاری با تعمق بیشتر، با یک درسته. مقداری فضاهای بهتر، با تکنیک‌های بهتر ساخته بشه. واقعاً خونه خدا چیزی برای گفتن نداشت. اینکه ما بیایم زمان رو بشکنیم و یک ارتباطی ایجاد بکنیم به لحاظ ذهنی با آنچه که در سال 60 هجری اتفاق افتاده، سال 60 هجری اتفاق افتاده در یک فضای دیگر، و او رو تعمیم بدیم به زندگی حال با یک در واقع گرهی که خیلی دم دستی، خیلی بله. کلیشه، یه چک لای یه غذای نظری پیدا میشه که رقم نمیدونم خیلی نجومی داره و در نهایت چه اتفاق. اینها به نظر من نمیتونه واقعا سینما باشه و این فیلم قطعا تو اکران موفق نیست و از این جهت ناراحتم و دلخورم که خب ما نیاز داریم که این گونه فیلم ها اتفاقا قوی ساخته بشن و بیان جاواز کنن تماشاچی های بیشتری که
بله.
حالا به هر دلیلی سینما نمیان بیان، ولی اتفاق نیفتاده.
بسیار خوب. این راجب خونه خدا، ما الان فرصت داریم که بریم به فیلم سوم بپردازیم یا بعد داریم اتاق فرمان برگردیم؟
17 دقیقه است، میتونید که ادامه بدید و راجب فیلم بعدی هم صحبت.
خب دیشب نوبت آخر، نوبت اکران فیلم شبی که ماه کامل شد، ساخته سرکار خانم نرگس آبیار بود. فیلمی که به حال جز فیلم های بسیار قابل توجه جشنواره 37 محسوب میشه. همطور که بیشتر هم اشاره کردم، سالن 4 سالن پردیس سینمایی ملت که در اختیار جشنواره است، دیشب برای اکران این فیلم یکی از نوبت های شلوغ خودش رو تجربه کرد. تقریبا همه دوستانی که کارت ورود به سالن رو داشتن، به جز اونایی که در روزهای گذشته فیلم رو در مثلا پردیس سینمایی 4 سو یا در باغ کتاب دیده بودن، همه آمده بودن تا فیلمو ببینن. ساخته خانم آبیار هم موضوع به هر حال جذاب و قابل توجهی داشت، هم زاویه‌ای که خانم آبیار انتخاب کرده بود برای رسیدن به اون موضوع هم خب طبیعتاً جذابیت فیلم اضافه میکرد. نگاه چجوریه به فیلم مصطفی؟
این برخلاف بسیار از دیدگاه‌هایی که حالا من و شما دیشب اینجا دیدیم از بچه‌ها، خب ما شنونده ها خوب بدونن، من و علی جعفری فیلم که نزدیک 2.5 ساعت طول کشید، یعنی تا ساعت نزدیک های 12 شب که از 9:30 تا 12 شب که رو پرده بود، تا حدودا ساعتی که بامداد ما اینجا وایستاده بودیم با علی جعفری صحبت میکردیم با دوستان، یه مقداری حس میکنم که فضا، علی جان، فضایی بود که شاید حالا ذهنیت‌ها اشتباه رفته بود. من معتقدم این فیلم اصلا راجع به عشق، راجع به دوست داشتن.
حالا من خیلی جالبه که نرگس آبیار اینو بگم، این میگن که اسپوویل میشه. آره، موقعی که ما اطلاعاتی در مورد فیلم میدیم که ممکنه قصه فیلم لو بره. آره، ما داریم الان به قول فرنگی ها اسپوویل میکنیم، چون فیلم در واقع یک بخشی از موضوعش ماجرای عبدالمالک ریگیز. خیلی ها واقعا نگاهشون این بود که این فیلم فیلمیه در رابطه با گروهک تروریستی جیش العدل و عبدالمالک ریگی، در حالی که جالب مصطفی دیشب خانم آبیار در نشست رسانه این فیلم هم یک بار دیگه مجبور شد به صراحت اعلام بکنه که بیش از همه اینا فیلم یه داستان عاشقانه است راجب دو نفر آدم از دو اقلیم با دو در واقع خاستگاه متفاوت که حالا وقتی که در جای قرار میگیرن که یک تفکر رادیکال یا بنیادگرا کنارش قرار میگیره همه چیز رو از بین میبره از جمله عشق. برای همین هم که میگی درسته، فیلم اصلا فیلم عاشقانه ایه، فیلم مثلا سیاسی یا فیلم اکشن در مفهوم ژانر نیست واقعا.
بله، این فیلم به نوعی به اعتقاد من ساختارش چربش داشته بر متن، این رو من معتقدم. لوکیشن های متنوع، ما در کنار این لوکیشن های متنوع با بخشی از آداب و رسوم بله. یکی از قومیت های ایران، قوم های خیلی شریف ایران مواجه میشیم. لوکیشن سیستان و بلوچستان زیبا با اون کویر و اون کوه
با همه جذابیتاش، جذابیت شهریش گرفته تا محیط طبیعی و بیابان ها با همه آنچه که هست.
دقیقاً، و حتی لوکیشن هایی که حالا ظاهرا یک بخشش تو پاکستان بله. اتفاق افتاده، یک بخشش اونجوری که قاسمی تهیه کننده میگفت در بنگلادش اتفاق بله. افتاده. به هر حال تصویرهای خوبی داریم میبینیم، اگرچه معتقدم که حالا در اون صحنه های اکشن که حالا لابلاش گفتیم کارگردانی خوبی نداریم، چون اساسا خب نرگس آبیار اصلا اکشن ساز نیست.
بله،
که حالا اون صحنه تعقیب و دو تا صحنه خیلی دو سه تا صحنه داریم دیگه
که مهمترین صحنه تعقیب و گریز مرزی با ماشینا
و اون صحنه ای که میخوان در واقع فائزه را از بیمارستان منتقل بکنن بچهای وزارت اطلاعات و حالا اون درگیری تو بیمارستان اتفاق میفته. این اکشن ها خوب در نیومده. شاید اگر مثلا خانم آبیار یک مقداری دقت بیشتری میکرد این فضای هیجانی روی برای بچهای رسانه مردم بیشتر میشد.
مثلا فرض بکنیم برای اینکه شنونده یه ذره بیشتر متوجه میشن، مثلا شما در فیلم بادیگارد، نه میخوام اینو عرض بکنم، در فیلم بادیگارد اون صحنه فوق العاده انتهایی داخل تونل رو در نظر بگیری و مثلا حالا بخوای مقایسهش بکنی با اون چیزی که اینجا اتفاق میفته. خب بله، نرگس آبیار اساسا اکشن ساز نیست، خودش هم معتقده که اصلا این فیلم اکشنی نیست، یک صحنه های اکشنی دارد برای اینکه مفهوم فیلم کامل بشه، اما قصه جور دیگه است. میخوام اشاره بکنم حتما به دو تا بازی، یکی بازی خانم فرشته صدرعرفایی،
اصلا با گیریم واقعا تماشاگر
نبود. آره، خیلی به نظرم یکی از شانس‌های فوق‌العاده زیاد سیمرغ نقش دوم زن خواهد بود.
من باور میشه علی تا وسط‌های میگشتم ببینم خانم صدرعرفایی کجاست. بعد متوجه شدم که گریم خیلی خوب اصلا نشون نمیده و لحجه‌ای که گرفتن بله. و واقعا باید اینجا
خود
تشکر
من واقعا
کنیم.
تا یهو یه جایی متوجه شدم فرشته صدرعرفایی اصلا متحیر شدم. آره، چون تا قبل اون فکر کنم یک نابازیگره و چون نابازیگره خیلی خوب میتونه حرف میتونه نزنه و هیچ نقشی هم ایفا نکنه.
حتی واقعا اشاره بکنیم به زحمتایی که
امین میری به عنوان مولوی لهجه زبان بلوچی،
چون بدنی که خودش اصلا زاهدانیه و سالها اونجا زندگی کرده، 25 سال در سیستان بلوچستان بوده، خیلی زحمت کشیده بود، سه لهجه متفاوت رو با گروه کار کرده بود، یعنی اینا لهجه بلوچیشون سه لهجه متفاوت
بود، یکیش اصلا میخوره به پاکستانی
که خب این نکته مهمی بود. و یکی هم واقعا حیف است اشاره نکنیم به بازی الناز شاکردوست. الناز شاکردوست در دو سال گذشته داره یه شناسنامه دیگری برای خودش میسازه، یعنی اگر ما پیش از این خانم شاکردوست رو به عنوان بازیگر تجاری میشناختیم حالا دیگه نمیشه اینجوری باشه.
آره، میخوام بگم فاصله گرفته از فضای تجاری و بفروش و داره الان واقعا خودش رو دوباره ثابت میکنه
خیلی حرف زدی مصطفی.
خیلی متشکریم. به پایان برنامه امروز برداشت 37 رسیدیم. تشکر میکنم از آقایان علی جعفری و مصطفی محمودی و اما همراهان شما در این برنامه. تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مسعود زاره، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زار محمدی، فنی پورتابل سید اکبر عالی قدر، واحد سیار مشتبه مرادی، کارشناس علی جعفری، روابط عمومی سید حمید قاسمی و گوینده فاطمه اسحاق تبار. تا فردا ساعت 14:30 ایام به کام، بدرود.
برداشت 37 رو شنیدید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از همکارانمون. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ پس از شنیدن چند پیام بازرگانی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی کوبه باشید.
دوباره به بافتم که آسیب نمیزنه، سفید چون تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه سفید.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که کشیدی،
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعده ها، ایلیکا
ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
تیله شوم تاپه، تیله شوم تاپه، تیله شوی من تاپه. تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولشم خیلی تاپه. سرمه این زرشی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من